بهترین آهنگ و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و به اتفاق سایر همکارانم در این مجله خبری با شما خواهم بود. ابتدا چند خبر کوتاه. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرده است که نایب رئیس و 4 عضو هیئت مدیره این سندیکا روز جمعه 19 مرداد به زندان اوین منتقل شدند. ابراهیم مددی همراه با یعقوب سلیمی، ابراهیم گوهری، داوود رضوی و همایون جابری روز پنجشنبه 18 مرداد هنگامی که می‌خواستند به دیدار خانواده منصور استانلو، رئیس زندانی سندیکای شرکت واحد بروند، بازداشت شدند. یک سخنگوی طالبان روز شنبه اعلام کرد 2 تن از 21 شهروند کره جنوبی را آزاد کردند. سخنگوی طالبان میگوید آزادی این 2 تن نشانه‌ای از حسن نیت گروه شبه نظامی است. تا این لحظه مقام‌های کره جنوبی و یا افغان آزادی این افراد را تایید نکردند. هر دوی این زنان بیمار توصیف شدند، اما اطلاعات دقیقی در مورد شرایط جسمی آنها در دست نیست. مقام‌های کره جنوبی و طالبان روز شنبه برای دومین بار در استان جنوبی غزنین ملاقات کردند. بیش از 3 هفته پیش 23 شهروند کره‌ای توسط طالبان ربوده شدند و شبه نظامیان طالبان تاکنون 2 تن از آنها را کشتند. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز شنبه 20 مرداد با رد هر گونه احتمال شکایت ایران از روسیه به دادگاه لاهه به دلیل تأخیر مسکو در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر خواستار راه اندازی به موقع نیروگاه توسط روس‌ها شد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی خبر تصمیم ایران برای شکایت از روسیه را اظهار نظر شخصی یک نماینده خواند. روز شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در خانه خود در ایالت مین در شمال شرقی آمریکا میزبان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بود. آقای بوش و همسرش لارا آقای سارکوزی و همسرش سیسیلیا را که برای تعطیلات تابستانی خود به ایالت نیو همشایر آمریکا رفته بودند برای صرف نهار به خانه خود دعوت کردند. به گفته مقام‌های فلسطینی شبه نظامیان حماس روز شنبه با حمله به یک مراسم عروسی در غزه دست کم 10 نفر از اعضای جنبش رقیب فتح را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی مردان حماس عده‌ای از مهمانان را ریز مجروح کردند. مقام‌های بیمارستانی شهر بیت حنون می‌گویند دست کم 10 نفر در این واقعه مجروح شدند. و ما حالا نوبت می‌رسد به مجله ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت که آن را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
ایران و آمریکا روز دوشنبه بار دیگر مذاکراتی جدی را در سطح متخصصین جهت حل مسائل امنیتی در عراق انجام دادند. مرسی ریس مشاور امور نظامی سیاسی از طرف آمریکا و حسین امیر عبداللهیان رئیس ستاد امور عراق در وزارت امور خارجه ایران با هم در منطقه سبز بغداد دیدار و گفتگو کردند. این نشست بیش از 2.5 ساعت به طول انجامید و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میزبانی این ملاقات را بر عهده داشت. شان مکورمیک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این ملاقات را حرفه‌ای و مفید خواند. آقای عبداللهیان از ایران نیز گفت این گفتگوها جهت حمایت از دولت و ملت عراق و ثبات و امنیت در این کشور است. دیوید ولش مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در مورد ملاقات ایران و آمریکا و اوضاع کنونی حقوق بشر در ایران با رادیو فردا مصاحبه کرد. ایران و آمریکا چند دوره در مورد مسائل عراق با هم مذاکره کردند. آیا این مذاکرات سازنده بود؟ با توجه به اینکه وزیر دفاع آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران نقش سازنده‌ای را در عراق بازی نمی‌کند.
I don't feel these have been productive as we had hoped and expected they would be given the magnitude of the difficulty.
با توجه به مشکلاتی که در عراق وجود دارد من فکر نمی‌کنم این مذاکرات نتیجه‌ای داشته باشد، حداقل آنجوری که ما امیدوار بودیم و توقع داشتیم.
Nonetheless important to meet face to face to put the issues on the table so that people
اما در این حال مهم است که دو کشور رو در رو با هم صحبت کنند و مشکلات و نگرانی ها را مطرح کنند. ما امیدواریم ایرانی ها در برابر نگرانی های ما حرکتی از خود نشان دهند.
سوال دوم من این است که اوضاع حقوق بشر در ایران وخیم تر می شود. اعدام ها در ملأ عام انجام می شود. به نظر نمی رسد هیچ واکنش بین المللی یا از طرف مقامات آمریکا دیده شود. آیا ایالات متحده آنقدر نگران ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است که توجهی به مردم ندارد؟
I would say that the focus of the United States on this issue vis-a-vis Iran has been quite intense.
به نظر من توجه آمریکا بر این مسئله بخصوص بسیار جدی است. ما برای کشوری که انرژی زیادی را صرف دفاع از آن چرا که دموکراسی می‌خواند صرف کرده است، آنقدر محدودیت وجود دارد که حتی آنها نمی توانند در انتخابات آزاد شرکت کنند یا آزادی عمل در مطبوعات داشته باشند. البته نقض وحشتناک حقوق بشر تا به امروز هم ادامه دارد.
And of course there are notorious human rights abuses in Iran which continue to be.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه در کمپ دیوید مقر استراحتگاه رئیس جمهوری با پرزیدنت بوش و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار آقای کرزای در شبکه تلویزیونی CNN با وولف بلیتسر مصاحبه کرد. خبرنگار CNN از آقای کرزای سوال کرد سفیر آمریکا در افغانستان در ماه ژوئن در مورد نقش ایران در افغانستان صحبت کرد و گفت اسلحه هایی از طریق ایران وارد افغانستان می شود که مشکل است باور کرد دولت ایران در این مورد اطلاعی نداشته باشد. آیا ایران در وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان نقش داشته است؟
We have had reports of the kind you just mentioned.
آقای کرزای در جواب گفت ما گزارش هایی در مورد صحبت هایی که شما می کنید دریافت کردیم. ما این گزارش ها را بررسی می کنیم.
Iran has been a supporter of Afghanistan in the peace process that we have.
جمهوری اسلامی ایران حامی افغانستان بوده است. همچنین در جریان روند صلح، جنگ علیه تروریسم و جنگ علیه مواد مخدر. آقای کرزای گفت جمهوری اسلامی یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بن بود و کمک‌های بسیاری به افغانستان کرده است. رئیس جمهوری افغانستان اضافه کرد ما رابطه بسیار خوبی با ایران داریم و در اینجا باید از ایالات متحده در این مورد تشکر کنم. که این فضای مناسب را ایجاد کرده است. آقای کرزای اضافه کرد ما سعی خواهیم کرد رابطه خوب خود را با دولت ایران ادامه دهیم. در جواب این سوال که آیا ایران مشکل است یا راه حل، حامد کرزای میگوید ایران یاری دهنده و یابنده راه حل بوده است. روز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در کمپ دیوید شرکت کردند. خبرنگاری از رئیس جمهوری آمریکا سوال کرد نظرتون در مورد صحبت‌های آقای کرزای که گفته است ایران نقش مثبتی را در افغانستان بازی می‌کند چیست؟ رئیس جمهوری آمریکا در جواب گفت
From my perspective the burden of proof is on the Iranian government to show us that they're a positive force.
از دید من این دولت ایران است که باید به ما نشان دهد یک نیروی مثبت است.
And I must tell you that this current leadership there is a big disappointment to the people of Iran. I mean, the people of Iran could be doing a lot better than they.
و من باید به شما بگویم که رهبری فعلی ایران برای مردم ایران یک سرخوردگی بزرگ است. مردم ایران می توانند بهتر از آنچه که امروز هستند باشند. اما به خاطر اقدامات این دولت این کشور منزوی شده است. و ما هم به تلاش برای حفظ این انزوا ادامه می دهیم چون تا جایی که دیدیم این دولت یک نیروی خیر نیست.
آقای بوش در ادامه صحبت‌های خود در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری افغانستان در مورد ایران اضافه کرد.
I believe that it's in the interests of all of us. That we have an Iran that tries to stabilize, not destabilize.
من فکر میکنم این به نفع همه ماست که ایرانی داشته باشیم که برای ثبات تلاش میکند، نه بی ثباتی. ایرانی که از بلند پروازی های تسلیحاتی خود دست برمیدارد و بنابراین ما در این راستا کار میکنیم.
In Iran that gives up its weapons ambitions and therefore we're working to that end.
در این قسمت از برنامه مجله ایران و آمریکا در هفته که گذشت نوبت میرسد به مصاحبه رادیو فردا با اریکا بارکس راگلز، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار. خانم بارکس راگلز در مصاحبه خود با رادیو فردا وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی می کند.
As you know, the executions are taking place in Iran.
می‌خواستم نظرتان را راجع به اعدام‌هایی که اخیراً در ایران در ملأ عام انجام می‌شود بدانم. ضمناً نظرتان راجع به اشخاصی که زیر 18 سال هستند و در ایران اعدام می‌شوند چیست؟
We have expressed our concern in the past and we continue to be very concerned about executions of individuals.
ما همیشه چه در گذشته و چه در حال نگرانی‌های خود را در مورد اعدام‌ها و اعدام‌های اخیر که از اواسط ماه ژوئیه آغاز شده و حدوداً 29 نفر اعدام شده‌اند ابراز کرده‌ایم.
Have been executed on charges such as being a public menace for theft or rape or kidnapping or
این اشخاص به جرم به خطر انداختن نظم عمومی، دزدی، تجاوز، آدم‌ربایی و برخوردهای غیر اخلاقی است که هیچ یک از این جرم‌ها توجیه کننده مجازات اعدام نیست. ما ضمناً نگران گزارش‌هایی بودیم که در سال‌های اخیر مبنی بر اعدام جوان‌های زیر 18 سالی است که آنها ظاهراً جرائمی را به هنگام نوجوانی مرتکب شده بودند.
According to Human Rights Watch, for instance, Syed Mohammad Reza Mousavi Shirazi was executed in the city of Shiraz on April.
برای مثال بنا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سید محمد رضا موسوی شیرازی در 22 آوریل در شیراز به خاطر جرمی که در 16 سالگی مرتکب شده بود، در دادگاه بزرگسالان به غلط محاکمه و اعدام شد. این مسئله خیلی آزاردهنده است و ما امیدواریم این روش ادامه پیدا نکند.
سناتور براونبک in one of his recent articles he wrote. خانم بارکس راگلز، سناتور براونبک، سناتور جمهوری خواه، اخیراً در بخشی از یک کتاب نوشته است مسائل دموکراسی و حقوق بشر در ایران باید آنقدر برای سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران مهم باشد که مسائل تروریسم و فعالیت‌های اتمی ایران است. نظر شما چیست؟
We do absolutely have human rights as a large part, very central to our foreign policy.
ما بدون شک مسئله حقوق بشر را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود در برابر ایران می‌دانیم. ما هم با سناتور براونبک موافقیم. ما مکررن اعلام کرده این مسائل حقوق بشر و حمایت از تلاش‌های مردم ایران برای حقوق بشر یکی از سیاست‌های اصلی دولت ماست.
You are aware of the arrest of the Iranian Americans in Iran and my colleague Parnaz Azima, she cannot. همانطوری که اطلاع دارید چند آمریکایی ایرانی تبار هنوز در ایران در بازداشت هستند و همچنین همکارمان پرناز عزیما از رادیو فردا ممنوع الخروج است. واکنش شما چیست؟
As we have said repeatedly, we call on the government of Iran to release these detained Americans immediately.
ما همچنین از دولت ایران می‌خواهیم که آمریکایی‌های ایرانی تبار را آزاد کند و امیدواریم که آنها این کار را انجام دهند. این اشخاص پژوهشگران و خبرنگاران بین‌المللی هستند که برای دیدار از اقوامشان به ایران سفر کرده بودند. ما امیدواریم دولت ایران هر چه زودتر این اشخاص را آزاد کند.
Thank you so much for joining us this morning. ممنون از وقت شما.
Thank you for having me and thank you to your listeners for hearing what...
ممنون از دعوت شما و ممنون از شنوندگان شما که پای صحبت ما نشستند.
در اینجا برنامه هفتگی مجله ایران و آمریکا در هفته که گذشت به پایان میرسد. من مهتاب فرید، شبتان خوش.
و اما برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که میخوان امشبشونو با من محمد زرقامی باشن و یه مقداری از روزمرگی هامون فاصله بگیریم. اما امشب با شما به دنیای موسیقی زیرزمینی ایران سفر میکنیم با مهمونای برنامه‌مون که هم جوونن و هم از نوازنده ها و آهنگسازای خوبن. پنج سال پیش اولین مسابقه مجازی راکرهای ایرانی توسط وبسایتی به نام تهران اونیو برگزار شد و به این ترتیب خیلی ها شنیدن و فهمیدن که تو ایران جوونایی هستن که موسیقی به سبکای گوناگون کار میکنن، اما چون هیچ مجرای رسمی کارای اونا رو برای پخش عمومی تایید نمیکنه، اونا هم کاراشونو از طریق شبکه جهانی اینترنت منتشر میکنن، تا اینکه این جریان مقداری گسترش پیدا کرد. پس از اون شل کن و صف کن های فراوون سر مجوز گرفتن برای کنسرت، مجوزایی که گاهی با اما و اگر امضا میشد و کنسرت هایی که دقایقی مونده به آغاز برنامه به هم میخوردن شروع شد. بعضی اوقات هم برخوردا به همینجا ختم نمیشد و پای برخوردای انتظامی با حتی شرکت کننده های تو این کنسرت ها و یا برگزار کننده های اون به میون میومد. نمونش برخورد اخیر تو کرج. بنابر گزارش هایی که تو این روزا منتشر شده، 230 دختر و پسر به خاطر شرکت تو یک کنسرت موسیقی زیرزمینی دستگیر شدن و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. امشب در برنامه نگاه تازه پیام شهید سالس، عضو گروه کارما، مهرداد پالیزبان از گروه آوار و سروش آریا نوازنده و آهنگساز با ما هستند. خب بچه ها، فکر میکنم بد نباشه برگردیم به محدودیت هایی که همیشه گروه های زیرزمینی تو ایران باهاش روبرو بودن. این محدودیت ها بیشتر به خاطر فرم و محتواست یا برمیگرده به شرایط اجتماعی و اینکه بخشی از افراد جامعه نمیتونن حضور این گروه ها و موسیقی خاصشون رو هضم کنن؟ پیام، تو میتونی در این باره برامون صحبت کنی؟
ما یه موسیقی غربی رو داریم میبینیم توی مملکت خودمون و باید ببینیم که پتانسیل فرهنگی مردم ما چقدر قابلیت پذیرش این قضیه رو داره، به خصوص یه مملکتی که اصولا نیازی برای موسیقی هیچ وقت توش نبوده، تأکیدی برای موسیقی توش نبوده. ما داریم با یه شرایط سختی این قضیه رو خودمون هندل میکنیم و اسم میذارم، لقب میذارم. به نظر من این اسم بیشتر سر و صدا کنه تا اینکه واقعیتی فی نفسه داشته باشه. اگه من میگم موسیقی زیرزمینی، اول باید مشخص کنم مانیفستم چیه، هدفم چیه، چی کار میخوام بکنم. توی مملکت ما همونجور که اشاره شده بارها، نداشتن توجیه اقتصادی برای این نوع شاخه از موسیقی و عدم حمایت دولت و درخواست حضور این قضیه توی جامعه باعث شده که موسیقی رو زیرزمینی بشه. نوع متفاوتی از بودن و انتخاب کنه، نوع متفاوتی از ارائه و تحمیل خودش رو به مخاطب انتخاب کنه.
صحبت های پیامو شنیدی؟ گروه هایی که تو ایران تحت عنوان زیرزمینی کار میکنن چجوری به این تفاوت دست پیدا کردن و این تفاوت تو کجا بیشتر خودشو به رخ میکشه؟
والا قضیه زیرزمینیش به نظر من البته واسه اون گروه هایی که به این قضیه به صورت خلاق نگاه میکنن، یعنی اینکه دنبال کاور کردن اینجوری کارا نمیرن، کسایی که خودشون سعی میکنن موزیک ارائه بدن. خیلی تو همه جای دنیا اینه که اول گروه ها میان تو کلاب ها شروع به آزمون خطا میکنن، مخاطبشون رو پیدا میکنن، شاید سبکشون رو خیلی عوض کنن، بالاخره بعد از 10 سال میتونه اولین آلبومش رو مثلا به صورت کمی موفق ارائه بده. این قضیه آزمون خطاش متاسفانه تو ایران وجود نداره. یعنی منظورم اینه که ما برای اینکه روی سن بریم، هممون یه جورایی هنوز در سطح همون گروهایی هستیم که تو کلابای شاید مثلا آمریکا یا کشور خارجی دارن ارائه میکنن، از لحاظ تجربه کنسرتی منظورمه. متاسفانه توی خود گروهای راک هیچ کیشو قبول نداره و من یه مدتی به تمام گروهایی که تو تهران شاید داشتن جدی کار میکردن، شاید به خیلیشون زنگ زدم و ازشون خواستن که بیان یه تشکل درست ایجاد کنیم و شاید حتی بشه این رفت یکم قانونی ترم کرد و این تشکل شماره توی حقوق بشه، که از این قضیه هم گروه های راک بتونن بیشتر با هم آشنا بشن، همدیگه رو بتونن بیشتر حمایت کنن. و به نظر من تا کسایی که تو خود موسیقی راکن از هم حمایت نکنن، نمیشه توقع داشت که مثلا فلان آقایی که تا حالا مثلا یه دونه آهنگ راک گوش نکرده و اما اول مثلا بری براش سبک متال بذاری و تو توقع داشته باشی این آدم تمام جزئیات این سبک رو بفهمه، فکر کنم یکم این روش اشتباهیه. باید خیلی با حوصله تر به نظرم این قضیه جلو بره.
پس میشه اینطور نتیجه گرفت که اگر اینا مجوز رسمی فعالیت بگیرن و تو جامعه حضور پیدا کنن، به طور کل مسئله زیرزمینی بودن موسیقیشون منتفیه. فاکتور دیگه‌ای توی میون وجود داره که این زیرزمینی بودن رو تقویت کنه؟
هر کاری بخواد اسم حرفه‌ای روی خودش بگیره و در درجه اول باید خیلی پارامتر توش مشخص. وقتی که شما موفق شدید کار حرفه‌ای انجام بدیم به عنوان یه موزیسین حرفه‌ای توی جامعه تحویلت بگیرن، اون موقع است ارتباط با گروه ها، بند ها و نوع کاری که باید انجام بدیم مشخص میشه.
فقط مشکلش اینه که از لحاظ عرفی و اجتماعی انگار زیر زمینی نیست، ولی هنوز دوقل آقای شهید صالح از لحاظ حرفه‌ای همه چیز زیر زمینیه. شاید یکی از دلایلی که گروه ها میپاشن قضیه مالی میتونه باشه. واسه خود من شاید تا 2 سال پیش قضیه مالی و این قضیه حرفه‌ای شدنم توی موسیقی خیلی مهم نبود، ولی الان به عنوان کسی که دیگه 25 26 سال دارم و راستش بخوام 10 سال با عشق تمام توی موسیقی کار کردم و پولی که واقعا بشه پول اسمش گذاشت این قضیه در نیومده، دیگه بلدی مالی الان تحت فشار قرار میگیره. من به عنوان مهراد پالیزمان هیچ کار دیگه جز موسیقی بلد نیستم و حاضرم نیستم تن به هیچ کار دیگه بدم. به خاطر همین مجبورم به حال عشق و علاقمو شاید توی جای دیگه، توی ورای دیگه دنیا نگاه کنم و این خیلی منو ناراحت میکنه.
اگه قبول کنیم که عرف جامعه این موسیقی رو رسمی معرفی میکنه، از سوی دیگه کارگزاران فرهنگی معتقدن که این موسیقی با فاصله گذاری بین خودش و موسیقی رسمی به دنبال تقابل با موسیقی رسمیه. با این تفاسیر چه جنبه هایی توی این موسیقی وجود داره که موجب شده عنوان زیرزمینی در ایران برابر بشه با غیر مجاز؟
مثلا فکر کنم هر چیز دیگه زمینی بشه غیر مجاز احتمالا. امسال گروه کارما، گروه که من توش کار میکنم، 7 سال ازش میگذره، ولی خیلی بالا پایین داشته و چنگ و دندون نگرش داشتیم با هر سختی که بوده. پارسال بعد از 6 ماه تمرین به ما مجوز کار کنسرت داده نشد و فکر کنید اگر این اتفاق میافتاد ما چقدر دوستان رو زودتر میتونستیم بشناسیم، چقدر فیدبک هایی که نسبت به کارمون بوده راحتتر میگرفتیم، حتی مورد نقد قرار میگرفتیم، میتونیم نقطه ضعف ها رو برطرف کنیم.
من فکر میکنم که نباید دنبال یک چیز بگردیم، بلکه دقیقا تمام این چیزهایی که شما نام بودیم در این قضیه دخیل هست، چون یک کار گروهی داره انجام میشه. همچنین اینکه کل حالا اصل موسیقی راک یا هیوی متال موسیقی اعتراضی هستش، موسیقی نسلی هستش که اعتراض خودشون با اون شعر و به این شکلی از موسیقی دارن میرسونن و مخاطبینی که دارن میرن حالا برای دیدن یک کنسرت، مخاطبینی هستن که نوعی دچار این اعتراض هستن و این اعتراض اعتراضی هستش که خالی نشده، توی تیپایی که بعد خالی بشه میرن اونجا جمع میشن، به صورت خیلی شدیدی سرکوب میشه و این سرکوبی هم باعث میشه که این موسیقی که در اصل موسیقی من بشونم موسیقی های روزمینی، یواش یواش موسیقی های زیرزمینی تبدیل میشه. توی کشور خارجی موسیقی زیرزمینی دارن اما نه به این شکل. اینجا موسیقی زیرزمینی از جایی شکل میگیره که موسیقی سانسور میشه، موسیقی کوبیده میشه به خاطر اینکه اسم راک روشه، اسم هوی متال روشه. حتی امروز روز داریم میبینیم که موسیقی رپ رپرها هم شدن زیرزمینی. چرا؟ برای اینکه نوعی از موسیقی نام موسیقی اعتراضی هست.
آقای شهید صالح هم به این قضیه اشاره کردن. خیلی دوستان میان با یه سری هیجانات خیلی بچگانه به نظر من راست رو بخواین. یعنی فکر میکنن حالا موسیقی راک و متال فقط همینه که شما نمیدونم موهاتو بلند کنی، جیغ بزنی، داد بزنی، یه سری آدم دیگه رو مثلا اذیت کنی و متاسفانه نمیذارن که این دید مسئولین و فرهنگ اینا نسبت به موسیقی راک تغییر کنه. ما باید آروم آروم بذاریم که فرهنگ این قضیه جا بیفته. ولی نه اینکه همون اول ما بیایم درگیر فقط شوی قضیه موسیقی موسیقی راک شیم. الان همین حرکاتی که باعث شده موسیقی راک، تمام افرادی که تو ایران موسیقی راک گوش میدن و میخوان کار کنن زیر سوال رفتن. موسیقی راک و متال همش این نیست که دنبال اختشاش و نمیدونم همش دنبال فقط اعتراض هم نیست موسیقی راک و متال کنیم، و اینا به این بهونه که بگن اینا جوانای معترضن به جامعه و چون موسیقی راک موسیقی اعتراضیه قرار بیان مثلا انقلاب کنن. اصلا همچین چیزی نیست. تنها آرزویی که شاید راکرای ایران دارن اینه که یک دفعه بیان و فرضاً برن توی سالن با خیال راحت کنسرت بدن، مردم تشویق کنن، مخاطبشون رو پیدا کنن، بعد از اینکه مخاطبشون رو پیدا کردن بذارن خودشون تصمیم بگیرن چه جوری با این مخاطب برخورد کنن، نه اینکه مثل موسیقی های پاپ ایران موسیقی همه سفارشی بشه. Closer now, waiting for you, are you? Sweet berries, ready for you, closer, no different than you. اما همونطور که میدونین برخورد با گروه ها و طرفداران موسیقی های راک و رپ که الان بهشون موسیقی زیرزمینی گفته میشه تا یه دوره بیشتر برخوردهای نرم بود، مثل جلوگیری از انتشار آلبوم یا برگزاری کنسرت، اما از یه دوره دیگه برخوردهای سخت و انتظامی هم بهش افزوده شد. سروش، به نظر تو این برخوردها از چه نقطه نظری صورت میگیرن؟
من در جریان کنسرت یکی از دوستان بودم که همین اواخر به هم خورد. حالا بماند اسم بند و گروه. حساب بکنید که سالن اجاره شده بود، پول نور، پول صدا، کل وسایل برای تمرین و اجاره یه جایی اصلا برای تمرین، با تمام این سختیه که بچه‌ها داشتن انجام می‌دادن و هیچ اسپانسری هم پشت کارشون نبودش، یعنی همه ادمین گذاشته بودن، همه با هم دیگه یه شیری کرده بودن و همه به خاطر عشقشون بود به این داستان. حساب بکنید که این کنسرت پوستراش پخش شد، مثلا حتی بلیت فروشی شد، یه مقدار بلیت ها رفته. 3 روز 4 روز مونده بود به اجرا، از اماکن عمومی اومدن خواستن ما رو و بعد از اون هم کار به اداره اطلاعات کشید و بدون هیچ توضیحی گفتن باید جمع بکنید. حساب بکنید ما اجرایی که داشتیم میکردیم از پلیس امنیت تهران نامه داشتیم، مجوز از شورای موسیقی داشتیم، از خانه موسیقی داشتیم، یعنی اون مجوزهای لازم حتی داشتیم، ولی دقیقاً تو دقیقه 90 داستان بالکل منتشر. حالا حساب بکنید که ما اونجا به این آقایون میگم آقا چرا این همچین اتفاقی میفته، هیچ گونه جواب درستی به شما نمیدن. مثلا به شما میگم اینجا شما میخواید موسیقی هوی متال کار بکنید، راک میخواد کار بکنید، بسیار برخورد شدید میکنه، انقدر این برخورد شدید هستش که شما اصلا بالکل یا خانه نشین خواهید شد یا اصلا بیخیال این داستان.
من برخوردهای خیلی عجیبی با هم شده سر این قضیه از طرف مرکز موسیقی و جاهای دیگه که تو رأس قضیه بودن. مثلا یکی از چیزایی که من میگفتن شعرهای یأس‌آوره. من بعد از اون واقعا برام مسئله شد، از آدمهای زیادی پرسیدم که واقعا یأس‌آور بودن معنیش چیه. نوع حقیقتی که من به عنوان یأس‌آور میخوام به مردمم ارائه بدم امکان داره از این زاویه باشه که حتی یأس‌آورم نمیشه بهش. بعدا متوجه شدم که اینها فقط یه بهانه‌ایه که به خاطر عدم مشخص کردن یه سری قوانین ثابت، عدم مشخص کردن موضع خاصی نسبت به این سیریه. میخوان نباشه، چرا نباشه هیچ وقت به ما نمیگن. میخوان به ساعت نرسه، چرا هیچ وقت علنا گفته نشده.
خواستش بخواست اصلا هیچ کی دل خوشی تو این قضیه تو ایران نداره، کاری ندارم، ولی من تو همه کنسرتایی که تو ایران دادم هیچ وقت حتی یک دونه نیروی انتظامی هم جلو خودم ندیدم. دلیلش این بوده که من به عنوان مهداد پاریزون و گروه ما به عنوان اسمش حالا آواری هر کس دیگه و مخاطبای این گروه و هنجارای این جامعه احترام گذاشتیم، که من نمیگم خوبه یا بده، اصلا الان دنبال خوب بودن یا بد بودن این قضیه نیستم، و کنسرت دادیم. کاری ندارم که راستش بخواید تا رسیدیم به کنسرت من تمام موام سفید شد، ولی در مقابل امنیتی من هیچ برخورد بدی من تا حالا ندیدم. میدونم که دوستان دیدن، میدونم شاید خیلی هاشون برخوردهای غیر مسئولانه بوده، ولی خیلی هاشون هم شاید نسبت هنجارهایی که ما تو این جامعه داریم درست بوده. الان اینجا ایرانه، حقیقتهای ایران مشخصه.
خب از پیام و سروش و مهرداد جدا میشیم و فرصت چندانی هم نداریم، اما تو هفته‌ای که گذشت چند تا تلفن داشتیم که هم پیشنهادهای خوبی داده بودن و هم انتقادهای خوبی کرده بودن. سپاس از همه اونایی که برای ما پیغام میذارن، بازم منتظر نظراتتون هستیم و حتما تو یه برنامه ویژه بهشون پاسخ میدیم. شب خوش تا هفته آینده.